سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در همه جای جهان. درودی ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب پنجشنبه 29 مهر ماه ایرانی برابر با 21 اکتبر 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب عمدتاً طبق معمول در طول هفته برگرفته از مطبوعات چاپ تهران که در واقع بازخوانی و خانش ویژه خواهد بود بر بین سطور مطبوعات چاپ تهران که حول موضوعات مختلف مشخصاً ایران منطقه و جهان متمرکز هستش که امشب میبینم بیشین مطبوعات چاپ تهران و سایر رسانه‌ها از مقوله فرجام برجام سخن گفته بودند، گویی یا قهر و آشتی‌های رهبری نظام جمهوری اسلامی با مجامع جهانی مسیر و مرز تازه‌تری به خودش گرفته، گویی یا در یک سیاست سردرگمی و سرگردانی گیر کردند. از یک سو بنابر گزارش بسیاری از مطبوعات چاپ تهران این میزان وقت خرینی و به تأخیر انداختنها مورد درک درست تحلیلگران نیست که چرا رهبری نظام چنین میکند، اما تحلیل هایی در این رابطه دارم که بعد از مرور چند خبر من اون تحلیل رو هم با شما به اشتراک خواهم گذاشت. نخست روزنامه وطن امروز رو میبینیم که در گزارشی تا حدودی نیشاکند به مردان دولت روحانی و همینطور طیف اصلاحات که اصولا نگاهی تعاملگراتر با دنیای غرب داشتن با آنها تاخت و گفت که آن که میترسید رفت، یعنی آقای روحانی و طیف خاتمی چیها، اونها از سیاست‌های چماق‌گونه جهان غرب برای مهار مسائل هسته‌ای یک جوری هراس داشتن، می‌ترسیدن و اون رفت به زعم خودشون مثلا رئیسی اومد که می‌خواهد آن کار دیگر بکند. علی حال دنیس راس مشاور سیاست خارجه کلینتون و اوباما گفته که بایست ایران رو بترسانیم تا مذاکرات به نتیجه برسد، البته چیزی که گزارش وطن امروز به اون اشاره داشته و باز نتیجه می‌گرفت که هراس آمریکایی‌ها از بازگشت و توسعه برنامه هسته ای ایران در اظهارات دنیس راس مشهود است. این روزنامه در این گزارش سعی داشت دولت آقای روحانی و همینطور دولت اصلاح طلبان رو که میزانی از امتیاز دهی رو در اساس مذاکره پذیرفته بودند به زیر سوال بکشاند. همه اینها در حالی است که رابرت مالی مشاور امور ایران در ایالات متحده آمریکا باز با مقام‌های سه کشور اروپایی در رابطه با مذاکرات احیای برجام گفتگو کرده، گام به گام از برنامه دیشبم اشاره کردم مسیرها سیر بن‌بست داره به خودش میگیره از دو سو. از یک طرف گویا جمهوری اسلامی داره یک مسیر رو طی میکنه که اصولا برجام رو بلا منازع و بلا محل میکنه اعتبارش رو، از سوی دیگه خود خامنه ای هم در چنبره ای از مسائل تحریمی قرار دارد و تصمیم سازی برایش گویا سخت شده. حال بایستی نگاه کنیم که در مجامع بالادستی که اینها مدعی هستند دست کدامین نیروهای نظامی برتر از بیت داره رهگیری میکنه مسائل رو. سه منبع دیپلماتیک به رویترز گفتند که آقای رابرت مالی نماینده ویژه امریکا در امور ایران روز جمعه یعنی فردا در پاریس با دیپلمات‌های بریتانیایی، فرانسوی و آلمانی ملاقات خواهد کرد تا در مورد مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام گفتگوهای تازه‌تر داشته باشند. به رغم اینکه مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران طی هفته‌های اخیر گفته‌اند به زودی مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش از سر گرفته می‌شود، اما تاکنون زمان مشخصی برای بازگشت به این مذاکرات هنوز تعیین نکردند. همونو گفتم، سیاست وقت خرینی و در چرایی این سیاست تأخیر افکنی تحلیلی هست که من حالا در وسط برنامه در خلال برنامه میخوام به اون اشاره کنم که اصلا چرا هسته ها و ارکان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی در یک دوراهی توقف و وقفه های معنادار می کند برای مقوله احیای برجام. مذاکرات احیای برجام برای بازگشت متقابل ایران و امریکا به این توافق با حضور ایران، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان و البته مشارکت غیر مستقیم امریکا به دنبال پیروزی آقای رئیسی عملا متوقف شده که اشاره کردم، در ادامه برنامه به آن خواهم پرداخت. نکته بسیار مهم این دیدار احتمالی رابرت مالی با مقامات کشورهای اروپایی، یعنی سه کشور اصلی اروپایی مثل فرانسه، آلمان و انگلستان، این بوده که آقای رابرت مالی هم تهدید کرده که در صورتی که جمهوری اسلامی ایران به اقدامات خود برای خرید زمان و تأخیر در بازگشت به وین ادامه دهد، در همین رابطه نیز می‌خواهد با کشورهای غربی مذاکره داشته باشد. این در حالی است که معاون سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم تأکید کرد که کشورش همچنان مسیر دیپلماسی رو در قبال مناقشه هسته‌ای در پیش خواهد گرفت. خب کماکان در حوزه سیاست خارجه و هسته‌ای و منطقه میمانم، چرا که یک موضوع بسیار مهم دیگری در تمام طول این هفته به چشم میامد و اون نشانه‌های آشکاری از بهبود رابطه احتمالی بین پادشاهی عربستان و همینطور جمهوری اسلامی ایران هست. حتی من دیدم دیروز آقای مطهری توییت کرده بود که این بهبودی رابطه میتواند در مسیر دستیابی به توافق برجامی نیز کمک کند که اذعان و اعتراف آشکار و علنی و منصفانه بود از نقش کشورهایی مثل پادشاهی عربستان در به هر روی ایجاد مزاحمت برای جمهوری اسلامی در صورتی که جمهوری اسلامی خصومت ورزی کند یا بهبود مسائل یا گشایش روابط. این در حالی است که آقای رابرت مالی بعد از اینکه اشاره کردم فردا جمعه با مقامات فرانسه، آلمان، بریتانیا گفتگو خواهد کرد، گفته شده که با وزیر خارجه عربستان هم در رابطه با مسئله هسته‌ای گفتگو خواهد داشت. شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان و رابرت مالی نماینده ویژه امریکا در امور ایران البته روز چهارشنبه 28 ماه مهر در ریاض دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کردند. آنها همچنین درباره تقویت اقدام مشترک برای توقف حمایت جمهوری اسلامی از آنچه که شبه نظامیان تروریست خوانده اند نیز تبادل نظر کردند. در این ارتباط آقای مالی پیشتر گفته بود که البته من در بخش آغازین خبر اشاره کردم که در صورت عدم بازگشت ایران به مذاکرات واشنگتن آماده در نظر گرفتن تمامی گزینه هاست. وزیر خارجه عربستان هم هفته گذشته نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. ریاض کماکان تهران رو به حمایت تسلیحاتی از گروه حوثی‌های یمنی متهم کرده، اما جمهوری اسلامی موضوع رو علناً تکذیب می‌کند، هرچند همواره از کشتی دریا زمین براده‌های اسلحه‌های اعزامی جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد. خب خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنم با دیگر مطالب منتخب. گویا فشارها برای ناک آوت کردن کابینه پیشین دولت یعنی حسن روحانی و بازداشت‌ها داره مسیر تازه‌تری به خود می‌گیره. دیشب من نیز اشاره کردم که مجلسیان، کمیسیون اصل 90، کمیسیون اقتصادی هر روز با برنامه تازه برای به تعبیری احضار آقای روحانی و همینطور بعد از اینکه آقای سیف محکوم شد، بعد از اینکه آقای عراقچی محکوم شد، امروز شکایت از خانم ابتکار و بعد زنگنه و بعدش ظریف مطرح شده که خیلی از روزنامه ها مثل روزنامه آرمان ملی، مثل آسیا، مثل شرق به این پرداخته بودن که نکات بسیار قابل توجهی داشته. مثلا روزنامه آرمان ملی رو میبینیم که در گزارشی تحت عنوان حالا شکایت از ابتکار بعد از ظریف به همین موضوع پرداخته بود. نقطه اصلی و عمده گزارش روزنامه‌های مثل آرمان، شرق و این ابتکار و همینطور دیگر روزنامه‌هایی که گلایه‌مند بودن که چرا مجلسیان وظیفه خودشون رو که تبیین و وضع قانون هست کاملا رها کرده‌اند و در صدد محکمه کشانی و بازجویی و تنظیم کیفرخواست علیه مردان و زنان کابینه روحانی هستند. حسب مطالب این روزنامه ها گویی یا گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس درباره رسیدگی به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در ارائه گزارش ناسهی در خصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی پس از قرائت در صحن علنی مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده. رسانه‌های دلواپسان دیروز برای انتشار این خبر از تیتر نمایندگان گزارش تخلفات زنگنه و ابتکار رو هم به قوه قضاییه فرستادند منتشر کرده بودند. این تهدیدها و به دادگاه کشانی‌ها و پرونده‌سازی‌ها علیه خود روحانی و وزرای روحانی در حالی است که روزنامه شرق نیز گزارش اصلی صفحه یک خود رو هم گونه که شما می‌بینید تحت عنوان نوبت ابتکار و زنگنه رسید اشاره کرد که نمایندگان مجلس خانم ابتکار و زنگنه رو متهم به تشویش اذهان عمومی به خسارت میلیاردی به بیت المال کرده اند. روزنامه آسیا همون گونه که شما میبینید موضوع خود رو به همین مطلب اختصاص داده بود. بیژن زنگنه باید تعقیب، دستگیر، محاکمه و مجازات شود. آقای علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس و سخنگوی کمیسیون اصل 90 پارلمان ایران دیروز گفت که آقای بیژن زنگنه در نقض تعهد شرعی و قانونی نه تنها باعث تشویش اذهان عمومی، اشتباه محاسباتی و خسارت میلیاردی شد بلکه حقوق عامه رو نیز ضایع کرد. او خواستار تعقیب و محاکمه و مجازات بیژن زنگنه شد. که همه اینها نشانگر یک اراده فراتر از قوا برای احتمالاً محاکمه یا قضایی کردن کارنامه دولت حسن روحانی است. همون گونه که شما بینندگان عزیز آگاهی دارید، نه اینکه لزوماً دولت روحانی منشأ و سبب ساز همه نارسایی های جامعه ایران بوده باشه، بیشتر در مسیر یک نوع جدال های جناحی درون سیستمی قرار گرفته نظام، همین که در آستانه آبان، همین که بحران های متعددی رو تجربه کردن و ناکارآمدی هاشون مشخصا ناکارآمدی های شخص آیت الله علی خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی ایران برای مردم ایران آشکار شد، همواره تلاش داشتن که این موضوع رو تقلیل دهن به رؤسای دولت. در رابطه با محمود احمدی نژاد، خب یک سیاست مماشات گرایانه حد اکثری رو جمهوری اسلامی پیشه کرده، حتی به مهر ایشون رو می نوازند و نکته نمی گویند، علی رغم همه شیطنت های رسانه‌ای گاه و بیگاهی که می کند. کماکان این میزان مماشات مردان جمهوری اسلامی نسبت به آقای احمدی نژاد جای ابهام و سوال دارد و بسیار شهروندان ایرانی و افکار عمومی گمان می برند که آقای احمدی نژاد در اون چند روز دورکاری که کرده بود و به طور مشخص چند روزی رو که به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات ایران، خودش یک دو هفته رو سرپرست وزارت اطلاعات ایران بوده، اسناد و مدارک زیادی رو از مقامات ارشد جمهوری اسلامی، به طور مشخص نکات منفی رو از بیت رهبری در دست خودش داره و از این منظر هست که هم ساکنان کوی بیت رهبری و هم نظامیان حراسی سنگین دارن و سعی دارن که سیاست مماشات گرایانه رو با محمود احمدی نژاد کماکان دنبال کنن. خب خبرها و نظرها رو پی میگیرم با سایر مطالب منتخب. این آرژانتینی مرموز عنوان گزارش روزنامه آفتاب یزد بوده که به تازه ترین موازه آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخته بود، که خب موازه تازه آقای گروسی در رابطه با کرد و کار و به تعبیری تصمیم سازی های جمهوری اسلامی در قبال برجام خیلی موازه تندی بوده. ایشون سریعا خواستار بازگشت به تهران شده برای گفتگو گویا یک دیداری با مقامات جمهوری خواه در ایالات متحده امریکا داشته، که روزنامه جوان شما همون گونه که میبینید به این موضوع بیشتر پرداخته بود. کوک شده در واشنگتن در حالی آقای رافائل گروسی رو در جمع مردان جمهوری خواه امریکایی نشون میدهد و نتیجه میگرفت که رافائل گروسی که برای آنچه فوریت حضور در ایران و دیدار با مقامات بالا مینامد لحن نامناسبی هم دارد، دیروز در واشنگتن کوک شد. او حتی نتوانست مقابل سوال خبرنگار بلومبرگ که برای چه به آمریکا آمده اید غافلگیر شدنش رو پنهان کند. ایران در تدارک بازگشت به میز مذاکرات است و ظاهرا رئیس آژانس اتمی در نقش مأمور آمریکا به دنبال پیچیده کردن و افزایش هزینه های یک مذاکره سالم است. همان بازی همیشگی سالهای طولانی مذاکره. جوان پیش بینی میکرد که بایستی دید بر ایران چطور این مهره کوکی آمریکا رو از تک و تا میاندازد. خب در رابطه با آقای گروسی من اشاره کردم، گویا دیداری که در ایالات متحده آمریکا داشته با همینطور با آقای بلینکن، همه اینها به این جنبندی رسیدن که تأخیر جمهوری اسلامی و بیمیلی مردان جمهوری اسلامی برای بازگشت به میز مذاکرات وین معنای خاص خود داره، برای زمان خریدن هستش. خب اشارتهایی هم داشتیم مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی الان خودش رو در یک موقعیت برتر میبینه. بحث داشتن اورانیوم غنی‌سازی 60% مطرح بوده. پیشتر یعنی سالی که آقای روحانی دور اول اومد، اصلا اصولا به عنوان کارگزار و پروژه‌دار حل مقوله برجام بود. خب بحث مالی مسئله بوده، بحث رفع تحریم مسئله بوده. گویا الان اون میل آن زمان رو برای رفع تحریم آقای خامنه‌ای ندارد، چرا که محتملاً باز از مشاوران خیش، از نظامیانی که سیاست سازان اصلی هستند در قبال هسته‌ای، احتمالاً به ایشان گفته شده که کمی صبر کنیم، محتملاً به اون از 60% به 90% خواهیم رسید و میتوانیم به عنوان یک کشور باشگاه هسته‌ای عرض اندام کنیم و در برابر غرب اون وقت آیت الله خامنه‌ای این شما هستید که دست بالا رو خواهید داشت. احتمال اینکه چنین مشورت‌هایی در پس پشت پرده با آقای خامنه‌ای ارائه شده باشد محتمل هست. من به لحاظ نشانه شناسی در رفتار چندین دهه
آقای خامنه ای این موضوع رو کاملا درک میکنم و میتوانم رصد کنم که محتملا ایشون در پی فشار یا در پی اصلا اخذ مشورت های ناصحیح در رابطه با واکسن دیده بودیم که به جن و انس میزد، واکسن رو ممنوع کرد، در رابطه با مقوله ورود کالاهای خانگی میبینیم و میدیدیم. از این جهت آیت الله خامنه ای گویا از اون اراده مصمم و قاطع تصمیم ساز یا اون به تعبیر خودشون بصیرت لازم در درک وضعیت جامعه ایران تا حدودی ناتوان مونده و اگر این خطا رو مرتکب شود که گمان میبرد مبتنی بر مشورت های مردان نظامی خودش مثل فخری زاده هایی که البته ترور شدن و افرادی از این دست، گمان میبرد که بتواند به تعبیری در آستانه تولید اتم و بمب اتمی باشد، به گمان شخص این جانب قطعا نهادهای غربی و کشور اسرائیل قبل از دستیابی به هر گونه سلاح هسته‌ای می توانند نیروگاه های ایشان رو، جمهوری اسلامی رو، منهدم کنند و این یک ضرر و خسران و زیان تازه‌ای خواهد بود که جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله علی خامنه ای محتملاً بر ملت ایران تحمیل خواهد کرد، آن هم با مشورت های شوربختانه نظامیان تندخویی که تمام عرصه کشور رو به دست گرفتن. خب حالا من از نظامیان گفتم و همه عرصه‌های کشور رو به دست گرفتن، خوب شد که به یه موضوع اشاره کنم که روزنامه ها خیلی نرم با اون پرداختن، اما من در تمام طول هفته که گذشت به اون در سطح بسیار وسیع پرداخته بودم. حضور آقای سردار باقری در روسیه گویی یا تمامی نداره و مرتب صدا و سیما پمپاژ خبر میکنه و گزارش های زیادی میده. امروز شما من رو میبینید، میدیدم که ایشون در بندر سن پترزبورگ که مقر اصلی نیروی دریایی روسیه هست حضور یافت. صدا و سیما جمهوری اسلامی هم یک گزارش ویژه منتشر کرده بود، از گسترش مناسبات ایران و روسیه سخن میگفت، مصاحبه های زیادی با ایشون گرفته بود.
در این ملاقات در مورد همکاری های گوناگون دریایی و همچنین در خصوص نشست فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه خزر بحث کردیم و توافقات خوبی صورت گرفت.
فرمانده کل ناوگان دریایی شمال روسیه هم حضور سردشکر باقری و هیئت همراهش در مقر نیروی دریایی روسیه را افتخاری بزرگ برای این نیرو عنوان کرد.
همون گونه که شما بینندگان عزیز می‌بینید، حجم تبلیغات و خبرهای انتشار یافته حول این سفر این شخصیت نظامی جمهوری اسلامی به روسیه بی وقفه در طول هفته ادامه یافته و این حجم تبلیغات و پوشش رویداد و خبر برای یک مقام نظامی بیشتر شبیه به لحاظ وزن و تراز بیشتر شبیه یک مقام وزیر خارجه یا به تعبیری مقامات ارشد دیپلماتیک مثل رئیس جمهور بوده که کماکان ادامه داره. محتملا در برنامه فردا شبم یه اشاراتی بکنم که ایشون سفری به آستاراخان داشته که اون هم یک تحلیل دیگه داره. من خیلی وقت ندارم بخوام رو این موضوع الان متمرکز بشم، اما میخوام برگردم به یک موضوع اجتماعی دیگر و اون هم تبلیغ علیه واکسن که خب عملا به خطر انداختن جان مردم هست. خیلی از روزنامه‌ها به این موضوع پرداخته بودن. صدا و سیما ما البته یک گزارشی تنظیم کرده که چرا بخشی از جامعه به این سمت سوق پیدا کرده اند و نمیخواهند به تعبیری واکسن بزنند.
مخالفان تزریق واکسن این روزها به شدت در فضای مجازی فعالند.
پس با واکسن نزدن من هیچ مشکلی برای تو به وجود نمیاد.
افرادی با ده‌ها هزار دنبال کننده و بعضن با روپوش سفید که حتی بدون ماسک وارد بخش کرونا میشن و بوسه بر پیشانی بیمار کرونایی میزنند.
اثرات واکسن نه تنها بی‌فایده است بلکه مضر.
فعالیت مجازی اونها باعث شده تا عده‌ای عطای واکسن رو به لقای اون ببخشند.
پزشک بنده که تو همین سیستم درس خونده، تو همین نظام درس خونده، تو همین نظام پزشکی شما درس خونده، به من گفت آقا این واکسن بنا به دلایل عناصری که درون این واکسن هستش ضرر داره و شما تزریق نکن.
که خب البته میتوان دریافت که علت عمده این میزان کم انگاری و بی‌توجهی جامعه و شهروندان نسبت به مقوله‌های علمی خب ریشه در گسترش تفکرات خرافی است که توسط رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی پیشتر دامن زده می‌شد. به یاد داریم شبه علم رو از روغن بنفشه و مسائلی از این دست که اصلا در شأن یک طبقه خاصی هست رو می‌دیدیم که برای درمان کرونا به تعبیری تجویز میکردن که نتیجه آن شده بود نوعی بدگمانی همگانی، نوعی بی‌اعتمادی جمعی نسبت به واکسن‌های تولیدی جمهوری اسلامی، اصولا نسبت به اصل درمان ماجرا و اون موضوع به جای رسیده که الان شاهد همین نقطه‌ای هستیم که قرار گرفتیم و به تعبیری نوعی بیکنشی یا تمرد جمعی از جامعه نسبت به واکسن پذیری و واکسیناسیون هستیم که میتواند تبعات خاص خود رو داشته باشد. در این رابطه مشخصم مایلم یک برنامه کوتاهی رو فردا شب جمعه به اون اشاره داشته باشم. خیلی مایل بودم که در رابطه با هفته وحدت که در جمهوری اسلامی باب شده، که در واقع نوعی اختلاف دیدگاه فقهای شیعه و سنی در خصوص تولد پیامبر مسلمین هست، یک مطلبی رو اشاره کرده باشم که روزنامه قدس به اون پرداخته بود: غزه ایرانی ابابیل منطقه. موضوعی که میبایستی اصولا در رابطه با وحدت باشه باز از ابابیل منطقه میگویند و از بهر روی سنگباران و مشکباران و اون هم بر سر اسرائیل، که اصولا با ذات و سنخ هفته وحدت این نوع ادبیات انتخابی از سوی رسانه‌های دست راستی نزدیک به رهبری ایران هیچ گونه مناسبت و معانست و مرافقتی نداره و امری به غایت دشمن تراشانه و خصم گسترانه هست. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.